ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در مجله خبری شامگاهی امروز باز هم من سهل لیوال و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در آغاز گزارش های این مجله خبری میشنوید که رئیس جمهور اشرف غنی گفته است با پلان رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان موافق است، اما آمریکا باید وضعیت این کشور را درک کند. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از سپا فروغ بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. قرار است رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا ماه آینده در واشنگتن روی تعداد اساکر آمریکایی که در افغانستان باقی میمانند صحبت کنند. مقام‌های امنیتی ولایت زابل میگویند 3 تن را در ارتباط با کانتینر ضبط شده مملو از تجهیزات نظامی گرفتار کردند و وزیر خارجه آمریکا میگوید که آمریکا و متحدانش خود را برای انجام بازی با روسیه آماده نکردند، بلکه روی تحریم‌های اضافی بر روسیه بحث می‌کنند. تفصیل اخبار. وزیر دفاع آمریکا میگوید که حکومت افغانستان به واشنگتن دلیلی را ارائه کرده است تا روی بتی نمودن روند کاهش سربازان از افغانستان غور کند. اشکارترین مسئله را امروز در یک نشست مشترک خبری با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کابل ابراز کرد. در همین حال رئیس جمهور اشرف غنی گفت که در مورد تعداد اساکر آمریکایی با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما بحث خواهد کرد.
Our relationship is not defined by the number of troops.
روابط ما با اساس تعداد اساکر نه، بلکه بر مبنای چگونگی همکاری همه جانبه تعریف می شود. با توجه به این خرسندم که در مورد سال 2015 یک پیش بینی داریم. رئیس جمهور با ما استراتژی را عملی کرده که با اساس آن 1100 سرباز اضافی ماموریت جدید را به پیش می برند. این یک تصمیم مهم بود. در جریان دیدار ما در واشنگتن در روشنایی همکاری وسیع‌تر روی تعداد اساکر بحث می کنیم. نیروهای آمریکایی در ماه دسامبر پارسال ماموریت جنگیشان را در افغانستان به پایان رساندند. مقام‌های امنیتی ولایت زابل میگویند 3 تن را در ارتباط با کانتینر ضبط شده مملو از تجهیزات نظامی گرفتار کردند. غلام جیلانی فراهی عامر امنیت این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت تحقیقات از افراد بازداشت شده ادامه دارد تا روشن شود که این اسلحه و مهمات به کجا و به کدام گروه انتقال داده می‌شد. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید که مشکلات در زمینه تولید و واردات مواد نفتی به زودی رفع خواهد شد. احمد ضیا مسعود امروز در کابل گفت
اتاقهای تجارت و وزارت تجارت نورم استاندارد همراه دو طرف میبینن و سر یک پالیسی مشخص به نتیجه میرسن. پالیسی را پیش رئیس جمهور میبرن، دوجا رئیس جمهور خودش فیصله میکنه که چی کاری باید صورت بگیره. انشاءالله مشکل تولید تیل و مشکل کسایی که تیل وارد میکنه با زودترین فرصت خدا بخواه حل میشه.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان را نگران کننده میخواند. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان افزایش یافته و از همین سبب همه روزه حدود 300 خانواده به افغانستان عودت میکنند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان ساعت 2:30 از سحرگاه فردا در برابر سریلانکا وارد میدان شود. این بازی در سلسله از بازی‌های جام جهانی کرکت در نیوزیلند برگزار می‌شود. امروز وست اندیز پاکستان را با تفاوت 152 شکست داد. ادامه اخبار. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که آمریکا و متحدانش خود را برای انجام بازی با روسیه آماده نکردند، بلکه روی تحریم‌های اضافی بر روسیه به خاطر اقدامات این کشور در اوکراین بحث میکنند. کری این مسئله را امروز در آستانه دیدار با فلیپ هاموند همتای بریتانیاییش در لندن ابراز کرد و ای گفت که روسیه طی روزهای اخیر در پروسه گستاخانه و بدبینانه داخل شده است. وزیر خارجه آمریکا افزود ما روی تغییرات اضافی بالای روی تعذیرات اضافی بالای روسیه صحبت میکنیم. هزاران تن در منطقه مرکزی مسکو برای آنچه تجلیل از اولین سالگرد کودتا در اوکراین کشور همسایه روسیه خواندن گرد هم آمدند. این را پیمایی حامی کرملین تحت شعار یک سال پس از میدان ما فراموش نخواهیم کرد و نخواهیم بخشید 1.5 ساعت طول کشید. اعتراض های ضد حکومت در ماه فوریه پارسال در کیف منجر به برکناری رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ شد و از حمایت روسیه برخوردار بود. خبرگزاری رسمی ایران ارنا خبر داده است که معاون رئیس جمهور ایران با وزیر انرژی آمریکا در ژنو ملاقات خواهد کرد تا در مورد مذاکرات فعلی روی برنامه اتمی تهران صحبت نماید. ارنا دیروز به نقل از بهروز کمالوند سخنگوی اداره اتمی ایران خبر داد که گفته است علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس اداره اتمی ایران در جریان مجلس متخصصین دو طرف در ژنو با وزیر انرژی آمریکا ارنست مانیز ملاقات خواهد نمود. و وزیر داخلی فرانسه میگوید که از گوگل، فیسبوک و توییتر خواسته است تا در صورت هشدار مقامها تبلیغات تروریستی را فوراً از صفحات خود دور کنند. برنارد کازینوف به روز جمعه با نماینده های صفحه جستجو کننده گوگل و دو شبکه اجتماعی در جریان بازدید یک روزه از سان فرانسیسکو آمریکا ملاقات کرد. کازینوف گفت امیدوار است که این دیدار اولین گام در راستای ایجاد مشارکت قوی میان این شرکت های تکنولوژی و حکومت فرانسه باشد. پایان خبرها، در ادامه با سحر لیوال باشید.
با تشکر از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان، ساعت 6:36 به وقت افغانستان است. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات با خبر خواهید شد. رئیس جمهور افغانستان میگوید با پلان باراک اوباما مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان موافق است، اما آمریکا باید وضعیت این کشور را درک کند.
What we need to do together is to understand the change context in what I call the ecology of terror. In an enduring partnership, partners engage in comprehensive analysis.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان نگران است.
به نحو فشار میارن تا اینا خود به صورت خود انگیخته و به نحو جبری مرز سرخم به طرف افغانستان ترک بگن.
مؤسسه بدیل سبز میگوید حکومت باید بودجه مصرفی ولایات را به گونه‌ای ترتیب کند که نیازها و خواستهای مردم در آن در نظر گرفته شود. و شورای نظامی هرات به موتورسایکل‌هایی که دارای اسناد قانونی اند اجازه داده است تا در داخل شهر هرات رفت و آمد کنند. سرگزارش‌ها را هم دنبال می‌کنیم، با ما باشید. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید با پلان باراک اوباما مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان موافق است، اما آمریکا باید وضعیت این کشور را درک کند. آقای غنی اظهارات را امروز در نشست مشترک خبری با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در کابل بیان کرد. در این حال وزیر دفاع آمریکا روابط سیاسی و اقتصادی میان افغانستان و آمریکا را مهم خوانده، گفت که رؤسای جمهور دو کشور ماه آینده در واشنگتن در مورد رقم نیروهای آمریکایی که در افغانستان باقی خواهند ماند صحبت می کنند. فریبا وایدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
هرچند آمریکا گفته است که در ختم سال 2016 میلادی تمامی نیروهایش را از افغانستان بیرون خواهد کرد، اما رئیس جمهور غنی میگوید آمریکا باید در هنگام خروج نیروهایش از وضعیت افغانستان درک کامل داشته باشد. آقای غنی روز شنبه در نشست مشترک خبری با وزیر دفاع آمریکا در کابل گفت که همکاری های آمریکا با افغانستان باید به شکل لازم آن ادامه یابد.
چیزی را که باید مشترکاً انجام دهیم درک تغییر هدف و هم چیزی است که من آن را بومشناسی ترور میگویم. در یک همکاری دوامدار شرکا به صورت جامع تحلیل میکنند که بازی در کدام سطح قرار دارد، کدام قوت متوازن وجود دارد و چگونه رابطه چند بعدی را میتوان استفاده کرد تا تأثیر عمیق داشته باشد.
رئیس جمهور باراک اوباما سال گذشته میلادی انگام اعلام برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت که پس از سال 2016 میلادی تنها حدود 1000 سربازان کشور جهت تأمین امنیت سفارتخانه ها و مراکز دیپلماتیک در افغانستان باقی خواهند ماند. اما آن زمان این پلان بارک اوباما با عکس العمل ها روبرو شد و اکثر جنرال های امریکایی گفتند که باید در مورد این پلان غور صورت گیرد. در همین حال اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا میگوید که در مورد زمان و شمار اساکر امریکایی که در افغانستان باقی خواهند ماند، رئیس جمهور غنی و بارک اوباما در واشنگتن صحبت خواهند کرد. آقای کارتر روی روابط دو جانبه امریکا و افغانستان تاکید کرده و گفت که این مسئله نسبت به تعداد اساکر امریکایی که در افغانستان باقی می مانند مهم تر است.
چیزی را که من واقعی غنی در صحبتهای خود به آن تأکید کردم این بود که شمار سربازان مهم است، اما ابعاد مختلف روابط نیز مهم است. همکاری های دو جانبه در بخش سیاسی و اقتصادی و همچنان همکاری های منطقوی نیز دارای اهمیتند.
پس از اعلام برنامه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، آگاهان نظامی افغان و بین المللی نیز ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که امریکا باید تهدیدات تروریسم و مشکلات موجود در این کشور را در نظر بگیرد. با گفته آنان ممکن با تطبیق پلان خروج نیروهای امریکایی تا پایان سال 2016 میلادی دست آوردهای 13 ساله در افغانستان از بین برود و یک بار دیگر این کشور به لانه تروریسم مبدل گردد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از وضعیت ناگوار مهاجرین افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر مهاجرین افغان در پاکستان با مشکلات زیاد روبرواند و روزانه بیش از 300 خانواده افغان از این کشور اخراج می‌گردند. فرشتان ادا و جزئیات بیشتر در همین مورد.
عدم دسترسی مهاجرین افغان به تعلیم و تربیت، نداشتن سرپناه، عدم استفاده از موبایل و آزار و اذیت آنها از سوی پلیس پاکستان مشکلات می باشد که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان را به شدت نگران ساخته است. اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت پاکستان به انواع مختلف افغانها را تحت فشار قرار می دهد تا آنان مجبور به ترک آن کشور شوند. آقای جرأت همچنان گفت مهاجرین افغان که بدون اسناد قانونی در پاکستان به سر می برند، حتی نمی توانند خانه به کرایه بگیرند و یا هم کودکانشان به مکاتب بروند.
در پاکستان در حال حاضر در قسمت مهاجرین فاقد مدرک و شدت می خواهیم که تریبیون شما هم نگرانی خود اعلام بکنیم که در اونجا عملا جریان داره بالای مهاجرین به نحو فشار میارن تا اینا خود به صورت خود انگیخته و به نحو جبری مرز ترخم به طرف افغانستان ترک بگن که ما روزانه شاهد 300 و بالاتر از اون فامیل هستیم که وارد افغانستان میشه.
اسلام الدین جرأت میگوید قرار است وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به خاطر حل مشکلات 1 میلیون مهاجر بدون اسناد در پاکستان در اول ماه مارچ سال روان میلادی به آن کشور سفر نماید. آقای جرأت ابراز امیدواری نمود که در نشست های سه جانبه و دو جانبه که میان مقامات افغان و پاکستانی انجام می شود مشکلات مهاجرین فاقد اسناد حل خواهد شد. سخنگوی وزارت مهاجرین همچنان گفت که در حال حاضر روزانه بیش از 300 خانواده افغان که فاقد اسناد قانونی اقامت هستند از پاکستان وارد کشور می شوند، اما تنها 10% آنها از کمک های وزارت امور مهاجرین و نهادهای ملی و بین المللی مستفید می شوند. به اساس گزارش ها پس از حمله بر یک مکتب نظامی در پشاور، افغان های مقیم در پاکستان از سوی پلیس این کشور مورد آزار و اذیت قرار گرفته و کودکانشان نیز از رفتن به مکاتب محروم شدند. در همین حال UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید آنها آماده هستند تا با مهاجرینی که کارت‌های پناهندگی دارند و می‌خواهند داوطلبانه به کشور برگردند کمک نمایند. نادر فرهاد، سخنگوی اداره، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت افغان‌های بدون اسناد تحت پوشش این اداره قرار ندارد.
بنان افغان‌های با مدرک، کسانی که کارت‌های پناهندگی دارند در پاکستان، هر یا خواهش بازگشت داشته باشند می‌توانند داوطلبانه به افغانستان عودت کنند. افغان‌های عودت کننده از برنامه‌های مساعدتی اداری یونیار که بر هر فردشان حدود $200 آمریکایی داده میشه مستفید میشن و بعد از بازگشتشان به افغانستان یک سلسله اقدامات و برنامه‌هایی هم هست به خاطر ادغام و مجددشان.
پیش از این نیز گزارش‌های منتشر گردیده بود که در ماه جنوری سال روان میلادی حدود 24 هزار خانواده افغان در پاکستان به زور از این کشور اخراج شدند. این در حال است که به اساس موافقه سی جانبه افغانستان، پاکستان و سازمان ملل متحد، مهاجرین افغان که سند قانونی اقامت را داشته باشند می توانند تا پایان سال 2015 میلادی در پاکستان زندگی کنند. به اساس گزارش ها در حال حاضر حدود 1.5 میلیون افغان به گونه قانونی و حدود 1 میلیون دیگر بدون داشتن اسناد قانونی اقامت در پاکستان زندگی می کنند. بر علاوه پاکستان، مهاجرین افغان در ایران نیز مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. کارشناسان افغان می گویند که حکومت افغانستان باید زمینه برگشت مهاجرین افغان را هر چه زودتر به این کشور مساعد سازد.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مؤسسه بدیل سبز میگوید حکومت باید بودجه مصرفی ولایات را به گونه‌ای ترتیب کند که نیازها، خواستها و نظریات مردم در آن در نظر گرفته شود. مسئولان این نهاد میگویند که برای ولایت کاپیسا بودجه را با مشوره مردم این ولایت به شکل نمونه‌ای ترتیب کردند و امیدوارند که از سوی حکومت عملی شود. در نشستی که به این هدف و روز شنبه در کابل برگزار شده بود، مسئولان ارگان‌های محلی ولایت کاپیسا و نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب اشتراک داشتند. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش می‌دهد.
به باور اعضای مؤسسه بدیل سبز، بودجه‌ای که در 14 سال گذشته برای ولایت افغانستان اختصاص داده شده است، خواستها، دیدگاه‌ها و مشوره باشنده‌های ولایت در آن در نظر گرفته نشده است. اعضای این مؤسسه میگویند سال هاست که بودجه ولایتی از سوی مرکز اختصاص داده می شود و به همین علت است که مشکلات مردم در بسیاری از ولسوالی ها، دهات و بخشای دوردست کشور حل نشده به جا می ماند و نیز نیازهای اولیه مردم فراهم نمی شود. مجتبی پیکان، رئیس مؤسسه بدیل سبز، در نشست به روز شنبه در کابل گفت برای اینکه بودجه ولایتی شفاف و متوازن باشد، با مشوره مردم ولایت کاپیسا بودجه مصرفی را برای این ولایت به گونه نمونه‌ای ترتیب کرده است. وی گفت انتظار دارد حکومت برای هر ولایتی که بودجه اختصاص می‌دهد، دیدگاه‌ها و مشوره مردم آن ولایت را نیز در نظر گیرد.
در ترتیب بودجه در چندین سال اخیر هیچ نظری از اون مردم ها گرفته نشده. در هر ولسوالی 10 کمیته اقتصادی ساختیم. کمیته اقتصادی را آگاه ساختیم که چیگونه برنامه را از خانه خود نه به سطح قریه خود اولویت بندی بکنند. از دولت افغانستان مخصوصا از رئیس جمهور خواست ما می دست که طی فرمانه و تمام ادارات بودجه افغانستان گسیل کنه و بگوید که طرح بودجه بر اساس برنامه به عنوان رویکرد رسمی دولت افغانستان در ترتیب بودجه سالانه افغانستان.
آقای پیکان افزود برای ترتیب طرح بودجه در ولایت کاپیسا نخست مردم را در پیوند به اهمیت پروژه ها آموزش دادند و با نظرخواهی از باشندگان بودجه مصرفی این ولایت را ترتیب کردند. در نشستی که به هدف ارائه این طرح برگزار شده بود، برخی از ولسوال‌ها، اعضای ولسی جرگه و شماری از مقام‌های بلندپایه حکومت هم اشتراک داشتند. در این حال احمد ضیا مسعود، نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، در این نشست تأکید کرد که در ترتیب بودجه برای ولسوالی‌ها و مناطق دوردست کشور تا اندازه زیاد دیدگاه‌ها، پیشنهادها و خواست‌های مردم در نظر گرفته خواهد شد.
ان شاء الله حکومت وحدت ملی تصدیق عزیز قوانین هر چه زودتر پاس شود و ما همونطور که شعار داریم که 40% بودجه ملی را بعد از طریق ولایت‌های افغانستان به خاطر انکشاف اقتصادی تطبیق میکنیم و یک نوع عدم تمرکز اقتصادی و اداری را در افغانستان معرفی میکنیم. این یک نوع اصلاحات ساختاری بسیار بزرگ در زندگی اداری و اقتصادی مردم افغانستان خواهد.
با این حال مسئولان کمیسیون امور مالی و بودجه ولسی جرگه میگویند پیش از این برای شماری از ولایات به گونه بودجه در نظر گرفته شده بود که قابلیت عملی شدن را نداشتند. اعضای این جرگه تاکید میکنند که برای ساخت بهتر زیربناها و پیشرفت در کشور نیاز است و حکومت افغانستان با در نظر داشت اوضاع منطقه با مشوره و خواست مردم بودجه را به ولایات اختصاص دهد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای نظامی هرات به موترسایکل هایی که دارای اسناد قانونی اند اجازه داده است تا در داخل شهر هرات رفت و آمد کنند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که حدود 10 روز قبل این شورا عبور و مرور تمام موترسایکل ها را به خاطر افزایش ترورها از سوی مردان مسلح موترسایکل سوار ممنوع اعلام کرده بود. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
شهر هرات 10 روز را بدون رفت آمد موترسیکل سواران سپری کرد. تصمیمی که در روزهای نخست آن با اعتراضات موترسیکل سواران به همراه بود، اما با گذشت هر روز از آن مورد استقبال بیشتر مردم قرار می گرفت. به تازگی شورای نظامی هرات فیصله کرده است که موترسیکل سوارانی که اسناد دارند می توانند به گشت و گذارشان در داخل شهر بپردازند، اما موترسیکل هایی که فاقد اسناد می باشند از سوی نیروهای امنیتی توقف داده می شوند. اصیل الدین جامی سرپرست ولایت هرات می گوید شورای نظامی این ولایت این تصمیم را بعد از برطرف کردن تهدیدات امنیتی اتخاذ کرده است.
کسای موترسیکل های خود امروز از خانه بیرون کردند که او اسناد قانونی داشت و باز هم ما تکرار میکنم کسایی که اسناد قانونی داشته باشن دیگه از امروز برای تردد از اونها هیچ مانعی وجود نداره و اونایی که ندارن هم دروازه ترافیک باز است. مدیر سب ترافیک حاضر است که در طول یک روز برای از اونها اسناد طی مراحل بکنه، بتونن به صورت قانونمند از سکلای خود استفاده بکنن.
در جریان 10 روز گذشته مسئولان مدیریت ترافیک هرات بیش از 1000 اراده موترسیکل را از داخل شهر هرات جمع آوری کرده بودند. سید محبوب سادات مدیر ترافیک ولایت هرات میگوید تدابیر شدیدی را برای جلوگیری از موترسیکل های فاقد اسناد و کلاه ایمنی در داخل شهر اتخاذ کردند.
اگر شورای محترم نظامی ولایت فیصله هم صادر بکنه که وسایط موترسیکلی که اسناد قانونی ولی یعنی پلیت جواز سیر با خود داشته باشه و دریور جواز رانندگی داشته باشه راه شوه، ما تا زمانی که کلاه امنی هم با خود نداشته باشه و دریور لیسانس نداشته باشه، اسناد جواز سیرش باقیداریش پاک نباشه، هوای دولت طویل نشه، ما او را اجازه راه شدن از داری ترافیک نمیدیم.
باشندگان ولایت هرات خواهان کاهش رفت آمد موترسیکل سواران در داخل شهر هستند. آنان میگویند نبود موترسیکل سواران در چند روز اخیر تأثیرات مثبتی را روی کاهش حوادث ترافیکی و تامین امنیت داشته است.
در روزی که سکل آزاد نبود به نظر من بیتر بود، ترافیک بیتر بود، سکل ها خود یک ناامنی به وجود میاره در جاده و بازار، یک شخص به زیر موتور میکنه یا ترور و امتحار هم اینا هم از این موتور میشه.
خیلی خوب بود دمی چند روزی که چیز بود این موتورسیکل ها را گرفته بودن، حادثه کمتر بود، بالاخره شلوغ نمفهم اینا خیلی خوب بود دیگه.
وضعیت بهتر بود از من نظر حادثات ترافیکی، اما نظر که نظم شهر خیلی بهتر بود.
با این حال محمد رفیق شرزی مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات بر رادیو آزادی گفت جلوگیری از فعالیت موترسیکل سواران از سوی مقامات محلی توانسته تأثیرات بزرگی را روی کاهش حادثات ترافیکی داشته باشد.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قماندانی امنیه ولایت لوگر میگوید که 14 افسر پلیس را در ارتباط به قضیه حمله مسلحانه هفته گذشته بر این قماندانی بازداشت کردند. قماندان امنیه این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت دوسیه های این افراد تکمیل گردیده است. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
بررسی ها از نزد شماری از منصوبین قماندانی امنی لوگر که گفته می شود ممکن در انجام حمله اخیر بالای این قماندانی با طالبان مسلح همکاری و یا در وظیفه ایشان بی‌پروایی کرده باشند آغاز شده است. قماندانی امنی این ولایت می گوید که در پیوند به این رویداد شماری از افراد پلیس بازداشت شده اند و تحقیقات از نزد آنان جریان دارد. عبدالحکیم اسحاق‌زی قماندان امنی لوگر روز شنبه برادی آزادی گفت برخی از این افراد مجازات خواهند شد.
شما کسایی تحت نظارت هستید و دانی روز نوکریوال بودند، در وظیفه خود تعلل کردند و کسی که غفلتی وظیفه‌ای بکنه هم باید جزا ببینه تا عبرت شود و برای دیگر در آینده این موضوع تکرار نشوند. تقریبا 14 نفر است که شما بندی هستید. ممکن این روز دوسیه شما سرانوالی ولایت لوگر به سرانوالی نظامی محول بشه.
آقای اسحاق‌زی افزود شماری از این افراد متهم به دست داشتن در این حادثه هستند، اما نتیجه نهایی بعد از تکمیل شدن بررسی ها اعلام خواهد شد. شماری از طالبان مسلح روز سه شنبه هفته گذشته بر قماندانی امنی ولایت لوگر حمله کردند. در این حادثه 22 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی گردیدند. حدود 5 ماه قبل نیز در نتیجه یک حمله انتحاری در داخل قماندانی امنی این ولایت 8 تن از پلیس محلی کشته و شماری دیگرشان زخمی گردیدند. در این حال کارشناسان افغان میگویند وزارت امور داخلی افغانستان در هنگام استخدام نیروهای امنیتی طوری که لازم است از دقت کار نمیگیرد. فقیر محمد فقیر وزیر امور داخلی پیشین افغانستان به رادیو آزادی گفت نیاز است تا در ارگانهای امنیتی این کشور اصلاحات اساسی صورت گیرد.
واقعه لوگر یک رسوایی بزرگ است. طور نمایان شد دو طرف میان خود درگیر شده باشند. این مسئله باید تعقیب شود. حتما افراد بلند رتبه در این حادثه دخیل است. تا زمانی که یک اداره سالم ایجاد نشود و برخورد قاطع با دشمن صورت نگیرد و تا زمانی که مرکز به گونه لازم تقویت نشود کار نتیجه نخواهد داد. باید در این حال ادارات کشفی و استخباراتی نسبت به سایر ادارات فعال تر باشد.
آقای فقیر افزود ارگانهای امنیتی باید در استخدام پلیس و سربازان اردوی ملی توجه جدی کرده تا از واقعات مرگباری که هفته گذشته در ولایت لوگر صورت گرفت جلوگیری شود. با باور این کارشناسان نیاز است تا ارگانهای امنیتی سوابق تمامی افراد پلیس را به گونه جدی بررسی کرده تا جلو نفوذ مخالفین مسلح دولت در صفوف نیروهای امنیتی گرفته شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر از همراهیتان. تا این لحظات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی را از هفته صبح تا هفته شام روی این امواج شنیده می توانید. همچنان خبرها و گزارش های ما را روی وبسایت رادیو آزادی شنیده و خوانده می توانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید این هم آدرس ماست: azadiradio.com. مسئولین امنیتی ولایت زابل از آغاز تحقیقات و بررسی ها در خصوص کانتینر ضبط شده مملو از تجهیزات نظامی در این ولایت خبر میدند. آمر امنیت زابل امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در پیوند به این قضیه 3 تن بازداشت شدند. جاوید حسنزاده در این مورد گزارش میدهد.
پس از نشر گزارش ها در خصوص انتقال تجهیزات نظامی ضبط شده در ولایت زابل با گروه دولت اسلامی، مسئولان امنیتی این ولایت از آغاز تحقیقات در خصوص انتقال این تجهیزات خبر می دهند. غلام جیلانی فراهی آمر امنیت ولایت زابل با روزشان به در صحبت با رادیو آزادی گفت این کانتینر که در مربوطات ولسوالی شاجوی این ولایت کشف و ضبط گردید اکنون به مرکز ولایت زابل انتقال شده است. آقای فراهی میگوید این تجهیزات توسط اگراد محترم مازدا انتقال می گردید که در پیوان با این قضیه 3 تن بازداشت شده و تحقیقات از آنان جریان دارد.
فعلا تحقیقات ما جریان دارد. بعد از ختم تحقیقات به خدمت شما باز ما میرسیم که صلاح از کی بود، به کدام جا انتقال میشد و به کی انتقال میشد.
با گفته آقای فراهی در این کانتینر 108 میل کلاشنکوف مختلف نو، 25 میل تفنگچه دستی، 5 میل پیکای روسی، 2 میل گیرینوف، 25 صندوق مرمی کلاشنکوف، 700 فایر مرمی تفنگچه و 21 حلقه بم دستی موجود بود. وی همچنان اضافه کرد که 16 عدد ریموت کنترل، 2 باب خیمه، 65 پایه مخابره مترولای دستی، 68 عدد فشنگ، 31 بوتل گاز اشکاور، 5 پایه دوربین و 2 پایه تلفن ساتلایت نیز مشمول این مهمات می باشد. در جریان هفته گذشته گزارش های بنش رسیدند که این اسلحه و مهمات برای تجهیز افرادی که در ولایت غزنی از گروه دولت اسلامی بیعت کردند انتقال داده شده و در میان این تجهیزات اسلحه آمریکایی نیز وجود داشته است. اما آمر امنیت ولایت زابل در مورد موجودیت اسلحه و تجهیزات آمریکایی چیزی نگفت. در این حال عطا جان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل نیز ادعا دارد که این تجهیزات نظامی برای گروه دولت اسلامی انتقال می گردید.
قماندان ما در قلات مرکز ولایت یک کانتینر تجهیزات و مهماتی را که برای گروه دولت اسلامی انتقال می گردید در منطقه شاجوی کشف و ضبط کرد و آن را به مرکز انتقال داد. در داخل شهر قلات بالای خانهش حمله شد و خودش همراه با 7 تن دیگر زخمی است و یک نفر کشته شده است.
وزارت امور داخله و دفاع افغانستان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. این در حالی است که پیش از این نیز نگرانی های از حضور افراد مربوط به گروه دولت اسلامی در برخی ولایت افغانستان به شمول غزنی اسوی نهادهای جامعه مدنی و برخی افراد مطرح شده است. اکنون کارشناسان به این باورند که حکومت باید در خصوص مبارزه با افرادی که با این گروه بیعت میکنند با دقت عمل کرده و جلوی هر گونه تجهیز و تمویلشان را در مناطق مختلف افغانستان بگیرند. آنان به این باورند که هرگاه در حال حاضر با گروه دولت اسلامی به گونه جدی مبارزه نشود، ممکن به تعداد اعضای این گروه در افغانستان افزوده شده و مبارزه به آنان دشوار گردد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت نزدیک به 7 شب است. برنامه خبری امروز رادیو زادی در همین جا پایان می‌یابد. سهل لیوال از حضور شما مرخص می‌شوم. فردا 7 صبح باز هم نشرات رادیو زادی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا باشید. شبتان بخیر.